أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله. در بیان حق الله رسیدیم به جهاد، یکی از حقوق قطعی خدای متعال. شامگاه میلاد مسعود حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هم هست. انشاءالله بتونیم این حرمتی که از حضرتشون شکسته شده در این قرن 96 ساله که حرم مطهر امام حسن مجتبی در منزل و ملک خود حضرت سید امام حسن مجتبی علیه السلام تصرف شده و ویران شده این حرم، انشاءالله با نابودی دشمنان اهل بیت علیهم السلام بتونیم حرم رو از نو با عظمت تر بنا کنیم، به حضرتشون یه صلوات هدیه کنیم. در این که جهاد حق الله و ائمه هدا علیهم السلام قطعا از حق الله نمیگذرن، همین که دستور مستقیم خود خدای متعال هم به ائمه به ویژه اقامه امر جهاد که فرمود جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم، جهاد کنید در راه خدا حق جهاد. وَاجْتَبَاكُمْ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. جهاد ظاهر امر اینه که سخته و البته دشواری هایی هم داره، سختی هایی هم داره. منال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اینها رو داره جنگ، نقص در اموال و در ثمرات و در جان و گرسنگی و تشنگی و آواردگی. اما یکی از دستورات مؤکد خدای متعال که باید حتما انجام بگیره فرمود ملت ابیکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ملت ابیکم ابراهیم، شما نسل ابراهیم هستید. و سماکم المسلمین من قبل، در این که جهاد حق الهیه. و سماکم المسلمین من قبل، یعنی باید تسلیم باشید شما ائمه هدا به این امر لازم و حتمی الهی، چون مسلمید از ابتدا بنا بر این نهاده شده. و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم، برای اقامه این حق الله، برای اقامه امر جهاد پیغمبر مکرم اسلام شهید و گواه شما قرار داره، شهید برای شما مقرر شده. و تکونو شهداء علی الناس، خیلی این جمله جمله محوری و اساسی، این سیاست کلان نظام اسلامی همین، مبنای این که شما از رهبر معظم انقلاب دارید که ما داعیه محو نظام سلطه رو داریم، همین یه جمله است که البته ما شواهد و قرائن و برهانهای دیگری هم داریم، اما همین یه جمله هم اگر بود کافی بود. و فی هذا لیکون الرسول و تکونو شهدا، یعنی و فی هذا تکونو شهدا علی الناس، شما ائمه معصومین، شما رهبران جامعه، حاکمان این زمین، نحن سادتون فی الدنیا و ملوکون فی الارض، این فرمایش امام رضا علیه السلام، شما سادات در دنیا، شما ملوک در زمین، شما ائمه هدا، شما عروت الوثقا، شما برای این گواه و حجت همه مردم هستید که اقامه جهاد کنید. خیلی عجیبه، چه اصل اساسی و مهمی جهاد، که نه این جهاد برای همیشه هست، چون اگر همیشگی نبود جهاد و مبارزه که خدا به عنوان یک حق قطعی خود نمیشه مرد جهاد رو و مبارزه رو، هیچ جوره نمیشه از زیر بار جهاد شونه خالی کرد، هیچ جور. وقتی اینها میان یه بازی خیمه شب بازی را میندازن با این فایل صوتی و تصویری، البته فایل صوتیش فعلا بیرون اومده، ولی برنامه‌ای که ضبط شده تصویریه. لیلاز بند میگرده میگه خب بینندگان محترم، برنامه‌ای که میبینید، بعد میگن تاریخ شفاهیه، بینندگان محترم به تاریخ شفاهی چیکار دارن؟ میگن آقا اسناد محرمانه بوده فاش شده. دروغ میگید، دروغ میگی آقای روحانی، بد دروغ میگی آقای ربیعی، دروغ میگی، کذبت. خودش داره ضبط میکنه میگه این برنامه است بینندگان محترم، اینه اینه، شروع میکنه برنامه رو ضبط کردن. خب وقت اونجا عنوان میشه که بنابر یا رقابت با دشمنه یا زندگی مسالمت آمیز، یعنی تنش زدائی. جهاد چی؟ یادمون هست ما تو محبین مفصل راجبش اون زمان صحبت کردیم، اون داستان تدی که آقای ظریف صحبت میکرد قصه ای رو بافت و گفت و گفت این نه افسانه است نه واقعیته، فقط یه داستانیه، این ماجرای زندگی امثال منه و همه ماست و ما در امور بین المللی هم باید اینجوری ببینیم. یادتون هست تحلیل مفصل راجع به این قصه و نقدش شد توی عدی زمانی، گفت دو تا خواهر و برادر با هم سر پرتغال دعوا کردن و مادر اومد و خلاصه دعوای اینها رو از بین برد و مسئله حل شد. دیگه ما شدیم با امریکا خواهر و برادر. حالا این مادره کیه که بخواد بیاد دعوای این خواهر و برادر سر هیچ، سر یک سوء زن. همین ظریف علیه ما علیه میگفت ما مشکلمون اینه که شما پیش فرض دارید نسبت به طرف مقابل، این تدو کی رسمن کلید زد؟ وقتی مقام معظم رهبری تأکید کرد بر این که ما به اینها اعتماد نداریم، اینا عهد شکنن. مثلا مشکل اینه که شما پیشفرض دارید، طرفتون رو عهد شکن میدونید از قبل. خب ما چیکار کنیم؟ اگر حق الله جهاد، اگر اساسا ارتباط ما با امام و حجت حق اقامه جهاده، برای اقامه جهاده و فی هازا، این کلمه و فی هازا کار رو سخت میکنه. اولش میفرماد جاهد و فی الله حق جهاده، تا اونجایی که میفرماد و فی هازا لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکونو شهداء علی الناس. اصلا شما گواهان بر مردم واقع شدید به خاطر جهاد، حق جهاد. به خاطر جهاد، حق جهاد. آقای جلیلی یه مقاله ای رو نوشته بود، یادتونه، مقاله دانشگاه امام صادقش که بعد تقریبا 8 سال پیش گذاشته بودش روی کانال جهان نیوز بود یا رجا نیوز بود، اگه اشتباه نکنم یک کدوم این دوتا سایت بود. بعد اونجا به عنوان یک اصل هستش، مقاله و مجموعهش هست، به عنوان یک اصل سیاست خارجه اسلامی بحث صلح رو مطرح کرده بود و بعد صلح حدیبیه و اینها رو دلیل آورده بود به عنوان یک اصل. حالا یه وقتی به عنوان یک اصل کسی در سیاست خارجه صلح رو مطرح میکنه که آقا شما جنگ رو دارید، صلح هم دارید، اینو به عنوان یک اصل مطرح میکنه، که البته این اشتباه محضه، تفکر غلطه. مقام معظم رهبری همون ایام، دو سال پیشتر از این که این موج تو حزب الله یا بیفته که در ارتباط با امریکا باید صلح حدیبیه و نرمش داشت، دو سال پیشتر از اون مقام معظم رهبری در درس خارجشون تصریح کرده بودن که نه خیر، اصل نیست در اسلام، در اسلام اصل جهاده. یک استثناء در اسلامه، یک استثناء که مثال شد دیشب براتون عرض کردم. امام حسن فرمودن جهادش چیه؟ این استثناء پیغمبر چرا مجبور شد به غار پناه ببره؟ اصل مبارزه است، بواسطه جهاد. اما همین پیغمبر جنگیدن رو رها میکنه، به غار میره، چون کسی رو نداره. چرا امیرالمؤمنین شورا رو میپذیره؟ چون کسی رو نداره. و چرا من الان خدا دستم رو باز گذاشته که این صلح رو بپذیرم؟ چون کسی رو ندارم. این جمله امام حسن رو ببینید، اتیت الحسن ابن علی فقلت یا ابن رسول الله ازللت رقابنا و جعلتنا معشر الشیعه عبیدا ما بقی معک رجل. یک جاهل، من دیگه تعبیر دیگه ای نکنم، به امام حسن مجتبی برگشت گفت تو ما رو ذلیل کردی با این کاری که کردی، با این بیعتی که کردی. امام حسن عسکری علیه امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود چرا؟ اون نادان جاهل برگشت گفت این که تسلیم کل امر لحاظ طاغیه، این که این حکومت رو دادی به این معاویه طاغی. قال، امام حسن فرمود والله ما سلمت الامر الیه الا انی لم اجد انصارا ولو وجدت انصارا لقاتلته لقاتلته. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماد والله، این قسم جلاله رو امام معصوم همینجور نمیخوره، والله من تسلیم نکردم این امر رو الا اینکه انی لم اجد انصارا ولو وجدت انصارا، من کسی رو نداشتم، یاری نداشتم. لو وجدت انصارا، اگر من یاری داشتم، لقاتلته لیلی و نهاری، شب و روز با او می جنگیدم. حتی یحکم الله بینی و بینه، تا این که خدا حکم کنه بین من و معاویه. ولکنی عرفت اهل الکوفه و بلوتهم ولا یصلح لی منهم من کان فاسدا انهم لا وفاء لهم ولا ذمه فی قول ولا فعل. اینا بی وفان کوفیان، هیچ تضمینی نداره، نه حرف زدنشون تضمینی داره، نه عملشون تضمین داره. انهم لمختلفون و یقولون لنا ان قلوبهم معنا و ان سیوفهم لمشهورتون علینا. اینا همون جماعتی هن که واجبشون گفته میشه که قلوبشون با شماست اما شمشیرهاشون بر علیه شماست. دوستتون دارن اما آماده کشتن شما. چجوری میشه؟ از فرط نامردی، از فرط. اگر یه چنین اتفاقی افتاد، بعد شما میتونید حرف از صلح و گفتگو و مذاکره و این بحثا بزنید. خب ایشون تو مقالش نوشته بود نه، این یه روند جاریه در سیاست خارجی اسلامه. این شما یه راه جنگ و نبرد و مبارزه دارید، یه راه صلح و دوستی و آشتی دارید. این تیپ تفکر آقای جلیلی و آقای احمدی نژاد و اون تیپ و جماعت بود. اما تفکری که خیلی وحشتناکتر از این تفکره، اینم تفکر غلطی بود که دلائل محکمش و مقام معظم رهبری با اسناد و شواهد و اینها در درس خارجشون عنوان کردن، اینها که نمیدونن برن بخونن. اما نکته ای که الان دارن حرف میزنن این حرفه که اصلا نه اینکه جنگ هست صلح هم هست، میگن اصلا چیزی به نام جنگ و مبارزه نباید باشه. اصلا چرا باید جنگ و مبارزه باشه؟ یا ما باید، یعنی کسانی که الان جبهه اصلاحات رو تشکیل دادن، معتقد این مبنای فکرشون اینه. شما یا ریاست جمهوری بسپرید به دست دولتی که این تفکر رو داره، هیچی نمیمونه از نظام اسلامی، از کشور شما هیچی نمیمونه. مگه این کشور چقدر قاج قاسم سلیمانی داره که قربانی کنه؟ ما چقدر داریم که هزینه بکنیم بهترین هامونو؟ اینا معتقدن اولا که اصلا چیزی به نام دشمنی که اصلا یه چیزی مثل توهم میمونه. این صفحه صوتی که اینو بگن آخرش، اول و آخر اینو بگن که اصلا شما اصلا به تقابل فکر نکنی. دیپلماسی یعنی مذاکره و رابطه و تنش زدائی در مقابل تفکر مبارزه. وقتی میگن نظامیگری، نظامیگری یعنی چی؟ یعنی اینا مثلا به اسم سپاه، به اسم ارتش، به اسم بسیج آلرژی دارن؟ نه. سپاه چه میکنه؟ بسیج چه میکنه؟ ارتش چه میکنه؟ ارتش می جنگه، مبارزه میکنه. سپاه می جنگه، مبارزه میکنه. بسیج می جنگه، مبارزه میکنه. مدافع حریم اهل بیت داره.
جلوی امریکا رو توی سوریه و عراق میگیره. یا اصلا اینها نباید بیان تو حکومت ورود کنن، چون اصلا نظام سیاسی یه چیز دیگه است، جنگ و نزاع هم یه چیز دیگه است. تو مدیریت و حاکمیت جامعه حرف از مبارزه نباید بزنی، وقت جنگ اقتصادی میشه منفعلی، جنگ سیاسی میشه منفعلی، سیاسی میشه منفعلی. ما چه کار داشتیم به فتنه هشتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ انقلاب رنگ ها. آخه ما چه کار به انقلاب رنگ ها؟ وقتی این حجم از بیرون اومد وارد شد، کمر نظام رو شکست، نتونستن در برابر یه حجم، این حجم سیاسی دیگه، و البته توی دل این حجم سیاسی فتنه 88 امنیتی هم شد، اتفاقات امنیتی هم افتاد، رفتن تروریست. قبل از اون در دورانی که احمدی نژاد خواب بود، مقام معظم رهبری تو کردستان فریاد زد دارن در مرزهای شرقی ما، در مرزهای غربی ما، البته آقا تصریح کردن در شرق، رفتن غرب تصریح کردن در شرق، اگر درست خاطرم مونده باشه. اما در هر صورت در مرزهای ما دارن تروریست پرورش میدن، آماده باشید. فرداش احمدی نژاد ملعون رفت سخنرانی کرد، هیچ چیزی ما رو تهدید نمی کنه، این کشور رو تهدید نمی کنه. شما رهبری؟ و بعد اینها پرورش پیدا کردن، مسلح شدن، مجهز شدن، شبکه هاشون منسجم شد تا تونستن نظام رو تا سراشیبی سقوط ببرن. فتنه 88 چم کم چیزی نبود. وقتی شما به اصل جهاد معتقد نباشی، به اصل مبارزه معتقد نباشی، تو هر میدانی بری منفعلی، چون اینا تو این میدان دارن می جنگن با شما، تو اقتصاد دارن می جنگن با شما، و اصل چهار تا قاچاقچی و دلال و این قصه ها نیست، که البته شما تو همین مدیریت جریان قاچاق و دلالی و این قصه ها هم نشون دادید که زبونید. تو حوزه اقتصادی ضربه اقتصادی میخوام به شما بزنن، بانک مرکزی شما رو تحریم میکنن، شما پولتون رو نمیتونید نقد کنید تو دنیا، حتی اموالتون رو نمیتونید انتقال بدید، نفتتون رو تا هر چقدر دلشون بخواد قیمتشو پایین میارن، شما مجبورید منفعل باشید. از این ور مقام معظم رهبری اصلا میفرماد، تصریح میکنه جهاد، جهاد علمی، جهاد علمی. الان دانشگاه های ما، مدرسه های ما تقریبا نیمه تعطیله، میگن آموزش و پرورش سال بعد میخواد به هر قیمتی شده بالاخره کلاس ها رو راه بندازه، کلاس ها رو راه نندازه یعنی شکست. به وسیله یه کرونا، یه ویروس، زیر بنا و زیر ساخت جهاد علمی رو دارن نابود میکنن. این نسل دیگه نسلی نمیشه که فردا پویا باشه در دانشگاه یا در حوزه. حوزه هم اینجور به خودش نیاد، الان چیزی از حوزه باقی نمونده. یه زمانی ده ها هزار نفر ثبت نام میکردن تو حوزه با یه فیلترینگ خیلی سخت، خیلی دشوار، یه عده رو میپذیرفتن، امتحان و آزمون و مصاحبه و چه و تحقیق، و الان التماس دارن میکنن به دیگران بیان وارد حوزه بشن، نمیشن. پس سر هزاران هزار بود، الان سر ده نفر پونزده نفره. تقریبا هر مدرسه ای الان اختیار داره بره طلبه بگیره، قبلا که اینجوری بود، هیچ مدرسه ای حق گرفتن طلبه نداشت مگر اینکه از اون کانال خودش بیاد، الا شذ و ندر مدارس اجازه گرفتن طلبه داشتن، چون حجم درخواست بالا بود، حوزه از خواب بیدار نشه تمام میشه. البته هنوز در خوابه، هنوز نمیدونه چه مشکلی، یعنی چه اتفاقی درش افتاده. با برنامه همین اتفاق افتاده. خب بحث حاکمیت مجدد کسانیه که جهاد رو نه یک اصل نمیدانند، بلکه تنش زدائی یعنی اساسا تقابل رو نادرست میدونن. معنا نداره، تقابل نادرسته. هر دو تفکر حق الله رو ضایع میکنه. هم تفکر این که بگه آقا شما یه اصلی به نام جهاد دارید، اصلی هم به نام صلح دارید، این حق الله رو ضایع میکنه. در همون میزانی که تو باور داشته باشی یه اصلی به عنوان صلح وجود داشته باشد، اصل مبنا یعنی چی؟ یعنی حق الله دیگه نیست جهاد. یعنی میشه با یه عده از دشمنان خدا کنار آمد، که این روزها خیلی تکرار میکنن اینو پیغمبر. همین ظریف هم توی این خیمه شب بازی تصریح میکنه، میگه آیاتی که آقای روحانی امروز خون همون روز بوده ظاهرن. چه روز نحسی بود اون روز. کی گفته کرونا منحوسه؟ اینها منحوسن، اون یه میکروبه. ولی روزی که حکم خدا رو کسی زیر پاش بذاره، قانون خدا رو زیر پاش بذاره، قرآن رو تحریف کنه، اون روز میشه منحوس نحس. و بله آقای روحانی امروز چه سخنرانی کرد، عجب آیات قرآنی خون ما استفاده کردیم، که بله با کفار و مشرکین و اینها هی عهد میشکستن، اونها پیغمبر دوباره عهد میبست، اونها دوباره عهد میشکستن، دوباره عهد. این یعنی چی؟ یعنی اصلی به نام جهاد و مبارزه نیست. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماد لو وجدت انصارن، اگر من یاری داشتم، ببینید لقاتلته، لام تأکید اول حتما 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 می جنگیدم، لقاتلته لیلی و نهاری حتی یحکم الله بینی و بینه، روز و شب می جنگیدم، یعنی اصلا ملاحظه نمی کردم تا خدا حکم کنه که یا من کشته بشم یا او کشته بشه. یا برسیم به قیامت، هر کدومش تعبیر، هر کدومش رو میخوای استفاده کن، یحکم الله بینی و بینه، یا اینکه بالاخره من کشته بشم از دنیا برم، یا او کشته بشه از دنیا بره، یا نه اصلا بریم تا قیامت میجنگیم تا خدا حکم کنه. او امر من عنده، یه امری از ناحیه خدای متعال بیاد قصه فیصله پیدا بکنه. لقاتلته لیلی و نهاری یا لیلا و نهارا، لیکن نه، اینها اهل کوفه فاسدن. لا وفا لهم، لازم مته فی قول ولا فعل، من نمیتونم نه رو حرف این یارانم حساب بکنم، نه رو رفتار این یارانم حساب بکنم. انهم لمختلفون و یقولون لنا ان قلوبهم معنا، اینا جدا از من، خلاف رأی و نظر ما قدم بر میدارن. اینا مصداق همونهایی هن که بله ما رو دوست دارن، ما رو دوست دارن. این حرفایی که آیه ظریف میزد، من چقدر علاقه دارم، چقدر گریه کردم در فراق حاج قاسم، من یاد کوفیان افتادم. به خدا امام حسین رو خیلی دوست داشتن. اینا این کلام امام حسن مجتبی است. کسانی که امام حسن مجتبی رو وادار به صلح کردن، کسانی که زمینه خنجر خوردن به ران مبارک امام حسن مجتبی رو فراهم کردن، کسانی که امام حسن مجتبی رو نگذاشتن، زمینه سازی کردن که امام حسن مجتبی کمتر از 6 ماه حکومت بکنه، اینها قلوب هم معنا، اینها ما رو دوست دارن. اصلا ملاک نیست دوست داشتن. معکم معکم لا معغیرکم، نه قلبش فقط با من باشه. شما تا قیامت هم قلبت با امام زمان باشه، خب که چی؟ خب که چی؟ 1400 ساله عشاق بقیت الله الاعظم نتونستن کار امام زمان رو بار کنن، هدفش رو محقق کنن. اینا کسانی هن انهم لا وفا لهم ولا ذمه فی قول ولا فعل انهم لمختلفون و یقولون لنا ان قلوبهم معنا و ان سیوفهم لمشهوره علینا. جای دیگه امام حسن مجتبی فرمود لو وجد علیهم اعوانا ما هرب منهم ولو وجدت انا اعوانا ما بایعتو که یا ماویه. همونطور که پیغمبر اگر کسی رو داشت دیگه پناه به غار نمی برد، وای میستاد تو مکه درگیر می شد، مبارزه می کرد، پیروز می شد. منم کسی رو ندارم ماویه. موارد نظیر این بیانات امام حسن مجتبی تو تاریخ امام حسن مجتبی زیاده. تا جایی که حتی معاویه لعنت الله علیه طعنه میزنه به امام حسن، میگه تو با این یارانت میخوای با من بجنگی؟ ببین من اینها رو با زر و زور خریدم، حالا رباطش همه عبور کردیم، فرماندهان سپاه تو رو من بازر و زور خریدم، تو با اینا میخوای؟ این لیلاز ملعون صریحاً داره میگه، میگه شما تو برجام چه کار کردید؟ با رفاقت کار پیش بردید؟ اصلا اینو میگه صریحاً. در بحث امریکا هم بیاید همین کار رو بکنید، تو عجب منطقه توی بحث عربستان سعودی، من یادتون نمیاد آیه هاشمی این کارو کرد، شما هم بیاد همین کارو بکنید. اصلا این یعنی مملکت داری. فرمود لو سلمت الى معاویه الامر فایم الله لا ترون فرجا ابدا مع بنی امیه. قبلش امام حسن مجتبی با اینها حرف زد، اینه که عرض میکنم صلح اصل نیست. نه اینکه در صلح هم فرج است، در جنگ هم فرج است. کسی بره این جریان انقلابی ما را خواب بیدار کنه. امام حسن قبل از صلحش میفرماد که آخرم همین کارو میکنه، مجبور میشه به خاطر یار نداشتن، ولی قبل از صلحش حضرتش تو طریق نخیله بعد که تنها گذاشتن امام حسن و امام حسن اومد در کوفه شروع کرد به سخن گفتن، رفت منبر، این جملات امام حسن مجتبی است قبل از تسلیم کردن امر، که لو سلمت الى المعاویت الامر فایم الله لا ترون فرجا ابدا مع بنی امیه. بابا شما با بنی امیه هیچ گشایشی نخواهید داشت من اگر این صلح بکنم، به هیچی نخواهید رسید. والله ليسومنكم سوء العذاب حتى تتمنون ان يلي عليكم حبشيا. وای کلمات امام حسن مجتبی است، آقایون انقلابی خجالت بکشید، در صلح و در سلم و در آشتی و در تعامل با کفر فرج نیست. فرج نیست. چنان شما رو عذاب میکنه آل امیه که تمنا میکنید خدایا یه حبشی رو بر ما مسلط کن. ولو وجدت اعوانا ما سلمت له الامر لانه آن. چرا تسلیم نمیشی یا حسن ابن علی؟ لانه محرم على بنی امیه فافن و ترحن یا عبید الدنیا. خلای فدات بشه. میفرماد بابا ببین میگم حق الله. داداش دقت کن، بحث حق الله است ماه رمضان امسال. میفرماد اگر من تسلیم کنم امر له و سلمت له الامر، ما سلمت له الامر، من تسلیم نمی کنم. چرا؟ چون حرام معاویه حکومت کنه. حرامه یعنی چی؟
یعنی حق حاکمیت خدا.
اصلا حرامه. این که شما رو عذاب میکنه، این که شما روز خوش نخواهید دید، این که شما بیچاره خواهید شد، این هیچی؟ بابا اصلا حرامه این حکومت بکنه. تو چجوری میگی وقتی اصلا اصول دین صلح با دشمنه؟ یعنی شما یه قدم بردارید برای حرام خدا، یعنی شما حق الله رو نادیده بگیری. نه از این نظریه، نگو دانشگاه امام حسین و دانشجویی و اون فضا، نه عزیزم، از این نظریه اصل جاری بودن در سیاست خارجه اسلام صلح، از این نظریه اهل علم ما توی حوزه علمیه دفاع میکنن بعضن. من دیگه رو میخوام اسم ببرم، فکر میکنی دعوای شخصی دارم؟ ما نه با هیچ کس دوستی شخصی داریم نه دعوای شخصی داریم. وقتی تو یه جایی برگردی بگی ما میریم وارد مذاکرات با امریکا میشیم سر هسته‌ای، به خاطر اینکه این یک استراتژیه در سیاست خارجه اسلام، بعد از شما یه نفر میاد میگه اصلا چرا بریم ما وارد مذاکرات هسته‌ای رو پیش ببریم، اقدامات داوطلبانه هم انجام بدیم که اصلا به واسطه این تعامل و نتیجه گرفتن اصلا اصل رابطمون رو با امریکا حل کنیم، مشکلات دیگه‌مون رو حل کنیم. ده ها بار آقای هاشمی و آقای روحانی و دیگران این حرف رو زدن. خب بله دیگه، از کجا این حرف زده میشه؟ ۱۴۰۰ سال پیش امام حسن مجتبی میفرماد بابا من نباید بگذارم این امر نباید تسلیم به معاویه بشه چون حرامه معاویه حکومت کنه. آقا حرامه حلاله چیه؟ دنیا همه چیش عوض شده. نه عزیزم، دنیا هنوزم اصل حرام و حلاله داره، هنوزم این دنیا رو خدا حاکمه، هنوزم واجب خدا واجبه، هنوزم حرام خدا حرامه. بدبخت اونی که نمیتونه امروز از حلال و حرام، حلال خدا و حرام خدا حرف بزنه و بر مبنای او بیاد سیاست رو بچینه. امام حسن مجتبی، سیرت الائمه الاثنا عشر، ببینید شما چرا سر ما داد میزنی؟ آخه عزیزم شما درگیری تو این فضای مجازی با حزب اللهیایی که ذره دینو نمیفهمن، بلد نیست دفاع کنه از دین. یه دقیقه رفتم تو کلاب هاوس ببینم اینا چی دارن میگن. آدم میشینه بحثای اینا رو با هم دیگه میشنوه، میگه چه عالمی دارن سیر میکنن. برمیگرده میگه آقای تاجزاده بی خود نمیخواد ادعا بکنی. میگه آدم اینانا بحث دارن میکنن. میگه اگه تو دولت تشکیل بدی رئیس جمهور این مملکت بشی، چون میدونی بالاخره بحث کاندیداتورش، تو رئیس جمهور تشکیل بدی، اصلا یه وزیر خارجه داری که بتونه مقابل حاج قاسمی فردا روزی بایسته؟ این چی میگه؟ ما از حق خدا پایین میایم، وقت ببینید اینا چی هن؟ اینا برند از حق شیطان دفاع میکنن با همه وجود. امام حسن مجتبی میفرماد رفقا تو را حضرت عباس، این حرف حرف جدیدیه، البته تو این منبر را عرض میکنم، ما هر سال داریم راجع به بحث صلح و جنگ امام حسن حرف میزنیم، ولی این حرف حرف جدیدیه تو این منبر، شاید برای شما البته تازگی نداشته باشه. میفرماد بابا قبلا هم عرض کردیم گذشتیم ازش ولی الان نمیخوایم بگذاریم به خاطر اینکه بحثمون حق اللهه. میفرماد بابا من تسلیم نباید این امر رو بکنم به معاویه، چون به معاویه تسلیم بشه امر و او حکومت کنه، اصل حکومت بر اون حرامه. لا ینال عهد الظالمین، یادتونه؟ حضرت ابراهیم از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، خب قال من ذریتی، از ذریه من هم میشه رهبران و امامان این امت بشن، حاکمان این امت بشن. لا ینال عهد الظالمین، تموم شد رفت، حرام به ظالمین حکومت کردن. امام رضا فرمود از این لا ینال عهد الظالمین یعنی تا قیامت هیچ ظالمی حق حکومت نداره، حرام بر ظالم حکومت کردن. آقا ولمون کنید شما، یعنی چی حرام و حلال رو میخواید تو حکومت وارد بکنید؟ ها برید به مردم بگید میخواید مسئله حکومت و ریاست جمهوری رو به کی بسپرید؟ امام حسن مجتبی تو این روایت که من روایت خودم اولین باره میبینم، خیلی روایت دقیق و درستیه، میفرماد از سیاستو، خیلی خیلی قشنگ، از سیاستو انترعا حقوق الله، اصلا سیاست اینه که تو حق الله رو رعایت کنی، اصلا سیاست اینه، انترعا حقوق الله، بعد از حقوق الله و حقوق الاحیاء و حقوق الاموات، اول حق الله، بعد حق هر موجود زنده ای، بعدم حقوق مردگان. سیاست یعنی این، اصلا سیاست یعنی این. وقت ما میایم توی سیاست خارجه اسلام تعریف میکنیم، مشارکت ده. ای خدا به حضرت عباس اون که سر کوچه با میسه چش چرانی میکنه، سگش شرافت داره به کسی که میاد اسلام رو تعریف میکنه، چون یه گناه میکنه، میدونه هم چه غلطی کرده، فطرتش پاکه دیگه، میفهمه داره یه غلطی میکنه، چهار روز دیگه انشالله سرش به سنگ بخوره، راه توبه و بازگشت داره. اما اگه کسی اومد تکذیب حق کرد و یه جامعه ای رو به انحراف میکشه، کسی که اومد اصل سیاست خارجی درست، من 42 سال اینجا دارم کار میکنم، اصل بر تنش زداییه، آقا این اصل رو از کجا آوردی آقای ظریف؟ از کجا؟ بابا اونی که تو رو اون سر مسئولیت داده، اون سر دنیا هر کی بوده خدا ازش نگذره، اونی که تو مسئولیت داده مسئولیت داده تو حافظ اسلام باشی و احکام اسلام باشی، نماینده اسلام و جمهوری اسلامی و 80 میلیون مسلمان باشی تو سیاست خارجه، در تعاملات و در رفت آمدها. اصل بر نجنگیدن است. این اصل را کجا آوردی؟ چرا کفر میگی؟ مردم خواستن رأی بدن، بگید بابا این اینه ها، با یک خیمه شب‌بازی مستهجن مطرح شده برای انتخابات به دست دشمن. که پس فردا رأی بیاره، مردم برای او اجماع کنن که حکومت کنه. چه حکومتی؟ چه حکومتی خواهد شد بعد از این؟ فاما حقوق الله فاداء ما طلب و الاجتناب اما نها. سیاست یعنی رعایت حقوق الله. یعنی چی؟ یعنی اینکه اونچه که خدا طلب کرده ادا بشه، اونچه که نهی کرده اجتناب بشه. و اما حقوق الاحیا فهی ان تقوم به واجب که نه و اخوان که ولا تتأخر عن خدمت امتك و ان تخلص لولی الامر ما اخلص لامته و ترفع. خدا شاهده میخواستم الان تو حقوق احیا دونه دونه اینا رو بگم. خود امام حسن مجتبی دونه دونه اینا رو گفته. سیاست یعنی چی؟ رعایت حق امامت، رعایت حقوق مردم، رعایت حقوق برادرانت. رعایت حقوق مردگان چیه؟ فهی ان تذکر خیراتهم و تتقالا ان مساوئهم فان لهم ربا یحاسبهم. حالا ما بذارید حقوق زندگانمون احیا بشه، حق اماممون، حق امتمون احیا بشه، باقیش بمانه. چقدر زود گذشته میشم. تازه اینا رو خواستم مقدمه عرض کنم. یه نکته ای که جامون تو بحث دیشب، البته امروز داشتم خدمت عزیزانمون توی بسیج دانشجویی جلسه ای بود عرض میکردم. آدم نگاه میکنه میبینه بین این 45 تا 46 تا حزب چقدر نزاع و درگیری و اختلاف هست. جبهه اصلاحات ایران، یه دقیقه دقت کنید، چون حالا از جاهای دیگه عزیزانمون دارن بحث و دنبال میکنن، اینو عرض بکنیم ممکنه حالا دیگه فرصتی پیدا نکنیم. 8 سال مملکت رو به این نقطه رسوندن که رسوندن داریم میبینیم. به قول مقام معظم رهبری، فقر، تبعیض، بی‌عدالتی، نقض عهد، ناتوانی، سوء مدیریت، اینا تو بیانات مقام معظم رهبری. از خودم هم عرضه میکنم، خداشون هم الان دارن به دولت این ایراداتو میگیرن. دولت هم یعنی تمام جریان جبهه اصلاحات. این بازی هایی که دارن میکنن که نه این از ما نبوده و از ما بوده و افق، نه برنامه جهان آرا بود دیدم آورده یکی از اینا رو، اون میگه که نه این از اول هم اصلاح طلب نبوده و ما آریه ای گرفتیم و دفعه بعد دیگه باید آدم آریه ای نداشته باشیم و این آدم اصلاحاتی نبوده که حالا اصلاحاتی جا افتاد. اینا همه بازیه. هر چی چنته داشتن رو کردن تو این 8 سال این جبهه اصلاحات ایران. خب این از مدیریت سیاسی، این از مدیریت فرهنگی، این از مدیریت اقتصادی، این از مدیریت اجتماعی. بعد از 8 سال تجربه اندوختن، آبروی ملتی رو، اونم مثل ملت ایران رو، گره زدن به پوشک بچه و مرغ و لاستیک ماشین و از این حرفا. رسماً اعلام رسمی کرد آقای رئیس جمهور، ما قرارگاه مرغ تشکیل دادیم. خب اگر الان بچه حزب الله یا اینجوری عمل کرده بودن، خود به خود سرخورده می شدن. خیلی از اونایی که رأی دادن سرخوردن. اما اون جریانی که این جبهه رو داره از پشت کار، پشت میدون اداره می کنه، شما بهش میگید اتاق فکر، میگید لابی، میگید چی؟ بنیاد باران، بهش چی میگید؟ هر چی میخواید بگید. اون حلقه اصلی که داره اداره میکنه عجیبه، اصلا روحیه خودشو از دست نداده. امیرالمومنین میفرمود کاش من 10 تای شما رو میدادم یه دونه از یاران معاویه رو میگرفتم. روحیهشو از دست انقدر نداده که میشینه یه طراحی میکنه به این زیبایی برای این خیمه شب بازی که دیدین. مستقیم تیم رسانه ریاست جمهوری این قصه رو از جهت میدانی و شکلی مدیریت کرده دیگه. ولی انقدر زیبا طراحی میکنن این بازی رو، این سناریو رو، یه دونه از رسانه های جبهه اصلاحات خشم بر نمیداره. کار رسانه‌ای 100% رسانه‌ایه، ولی رسانه جبهه اصلاحات هیچ آسیبی بهش نمیرسه. همه توجه ها میره سراغ رسانه دشمن، اینترنشنال، بی بی سی. بعد خودشون تو این جلسه صحبت میکنن که آقا وقتی که داره آقای ظریف صحبت میکنه به رهبری گیر نده، ولی به بعضی از شخصیت ها گیر بده، اونها رو بولد کنه. شما دیدید به بعضی از شخصیت ها اسم برد، آقای احمدی نژاد، آقای جلیلی، آقای عرضم به حضورتون که شمخانی، آقایون دیگه، چند نفر دیگر اسم. میگه بعضی از شخصیت های فرعی رو شما اسم ببرید، آقای ظریف اسم ببرن تو این مصاحبه، که همینقدر که اسم میبرن، خود این باعث میشه که طرفداران اینا، مجموعه های اینا بیان تو میدون ازشون دفاع کنن، باعث انتشار این فیلم میشه. کی پخش میکنه، منتشر میکنه اصلشو؟ شبکه بیگانه، رسانه بیگانه. کی گسترشش میده؟ خب کانال به کانال، دست به دست میگرده. شبکه های داخلی عموماً، شبکه های حزب اللهی عموماً، شبکه های خودشون هم انتقاد میکنن. خودشون درست کردن ولی انتقاد میکنن. آقا چرا سندها دزدیده شده؟ اصلا سند نیست، فیلم ساختید شما. یه فیلم شو تبلیغاتیه، سندی وجود نداره. آقا بریم ببینیم کی شده چی شده. من به این فکر کردم، گفتم راستی چقدر زیبا یه گروه رسانه‌ای یه کار رسانه‌ای میکنه، در نهایت نامردی، در نهایت دشمنی با ناموسش، یعنی ملتش، یعنی کشورش. هیچ کس به خود او بر نمیگرده و او رو متهم نمیکنه. و شما متهم کی رو میدونی الان؟ متهم یه کسیه که رفته یه فایل رو دزدیده، رفته پخشش کرده. نه، متهم کسیه که این فیلمو ساخته. متهم اون مصاحبه گره، متهم اون مرکز بررسی ریاست جمهوریه، متهم خود رئیس جمهوره. ولی به اینها کسی کاری نداره، اینها خودشون مدعیان. الان آقای آشنا اولین تیتری که میزنه چیه؟ من ارادنی به سوء فعرده و من کادنی فکده و آخونده. چرا آقا نباید رسانه اینا الان بهش به پرقباش برگرده؟ شما یه انتقاد برجام میکنید، رسانتون رو نابود میکنن. یه دفعه یک بمبارانی میکنن، کیهان تا یه مدتی نتونه دیگه موضع بگیره. فارس نتونه موضع بگیره، نشریه جوان نتونه دیگه حرف بزنه، رسانه های مختلف انقلابی و حزب اللهی رو سریع بایکوت میکنن با یه حمله همه جانبه. خودشون میدونن اثر رسانه چیه، ولی یه جوری این خیمه شب‌بازی رو مدیریت میکنن که رسانهشون آخ نگه. چرا؟ چون فردا روز انتخابات، این رسانه باید فعالترین بخش جبهه اصلاحات ایران کار کنه. دیوانن مگه رسانه خودشون رو نابود کنن؟ هرچی فوش داری بده به اینترنشنال. میگفت هرچی نفرین داری آمریکا رو نفرین کن، مقصر همه این مشکلات آمریکاست. میدونی رفقا من به کجای قصه فکر میکنم؟ من به اون فراغتی فکر میکنم که اینا نشستن این طراحی رو کردن. چقدر دقیق، چقدر دقیق. نهایت هم یه نفر رو پس فردا پیدا میکنن لابد دیگه، میگن این بوده که این اسناد رو اینجا برده و حالا آقا بگیرید بندازید زندان تموم میشه همه چی. این وسط چه اتفاقی افتاده؟ یه دوگانه جدی تو ذهن مردم ایجاد شده. خودتو نگاه نکن عصبانی شدی از مثلا توهینی که به حاج قاسم شده یا نامردی که این نامردان کردن. نه، به مردم دیگه نگاه بکن. وقتی چهار تا حرف زد و نقیز غلط و درست و دروغ و راست رو برداشت قاطی کرد آقای ظریف، گفت این وسط هم داستان روسیه رو اونطوری که غیر واقع بود، دروغ بود، ولا دروغ بود. نمیدونم چرا سپاه قدس دفاع نمیکنه، نمیدونم، ولا نمیدونم چرا سپاه قدس بیانیه نمیده، چرا دفاع نمیکنه از حاج قاسم. آیا قبل از این که حاج قاسم بره پوتین تصمیم خودش رو گرفته بود؟ آی قانی دفاع کن، آی سلامی دفاع کنید. من انتظار ندارم کسی از رهبر انقلاب دفاع کنه، او کسی رو نداره، ولی از حاج قاسم دفاع کنید. اطلاعات دروغ دادن به مردم. روسیه چرا مقاومت کرد؟ وقتی دشمن رسید لب مرز روسیه، روسیه وارد میدان شد. نمیخوام الان بحث جهان اسلامی بکنیم و چه میدونم، ولی اینا ضربه‌ای که زدن ضربه کمی نبود. مدیریت امام مسلمین رو زیر سوال بردن، دروغ بستن. از این ور میگه آقا منو تایید میکنه، اینو هی میگه 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 میگه، لیلاز میگه ظریف میگه، لیلاز میگه ظریف میگه. تو ذهنها مردم عادی میگن خب آقا که اینو قبول داره، آقا هم که حاج قاسمو قبول داره، پس اون حاج قاسم به این دور نداد، این چه وضعشه؟ پس مشکل همین دوتان. اینا توی امر بین المللی، اینا یعنی یک کسی نبود اینا رو با هم یعنی دقیقاً مثل دو تا دعوای کودکانه موضوع مطرح میکنه. این چه اتفاقی میفته تو ذهن مردم؟ یعنی اونی که اون بالا نشسته، اونی که مدیر میدانه، حاکم میدانه، نمیتونه مدیریت کنه. یک ساله داره تاجزاده حمله به رهبر میکنه تا این اتفاقی که الان افتاد بیفته. با زدن حاج قاسم او داره امام مسلمین رو میزنه، او داره اصل حاکمیت اسلامی رو میزنه، او داره اصل ولایت فقیه رو میزنه، او داره اصل استکبار ستیزی رو میزنه. هزار قاسم سلیمانی فدا بشن اصل استکبار ستیزی، اصل قرآنی زده نشه، اصل حاکمیت مدبرانه و دقیق و درست و همه جانبه و قدرتمند نایب امام زمان زیر سوال نره. بدونیم مسئله کجاست. این حرکت بازی رسانه‌ای، این خیمه شب بازی، این این اتفاق، این سناریو عبارتون اخرى همون توییت های آیه تاج‌زاده و حجاریانه. گم نکنید مسیر رو. بعد چی داره میگه مردم مثل موم تو دستمان انتخابات بخوایم ما هر کیو دوست داشته باشیم از رأی صندوق مردم در میاریم، مردم رو وادار میکنیم بهش رأی میده. شما بگید چجوری افکار عمومی رو اینا مدیریت کردن تا حالا؟ هیچی آسیب ندیدن خودشون، با نشاط اومدن وارد میدان شدن، هیچ کسی باشون کاری نداره. حالا باید صبر کنید گام بعدیشون رو بردارن، بر میدارن. اینا برای گام بعدی هم تعریف دارن، مطمئنم برنامه ریزی کردن. کسی که تا اینجا برنامه ریزی میکنه گام بعدم برنامه ریزی کرده. میگی شما چرا ارتباط ندارید؟ چرا حزب الله با هم ارتباط ندارن؟ چرا این جریان های انقلابی جبهه تشکیل نمیشه؟ چرا نمیدونم نشست ها، گفتگوها، تبادل اندیشه ها، نظرها؟ آقا کروناست. ای وای، کرونا فقط مال ماست؟ و تو از ترس کرونا بشین تو خونت بیرون نیا. تا اینا با یه پدیده کلاب هاست، بهترین کاری که میشه کرد تو جوسازی رسانه ای بکنن. خدای به حرمت امام مجتبی، فتنه انگیزان این دوره رو حال که رسوان مودی نابودشون هم بگردان. به امام حسن یه صلوات هدیه میکنی؟